أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على عذابهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. یکی از مباحثی که در بحث مبانی حکومت دینی قابل تأمل هست و شاید از زیربنایی ترین مباحث در این زمینه هست، تعیین نسبت بین خردورزی و تعبد به وحی است. به طور اجمال و اشاره اگه بخوایم بگیم، در این زمینه سه نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه کسانی است که معتقدند حوزه تعبد به وحی و تبعیت از وحی مستقل از حوزه خرد و اندیشه است. اصولا اگر در حوزه خرد و اندیشه از عقل سخنی هم به میان آمده باشه، چه در حوزه خرد نظری یا عقل عملی، این حکم وحی در واقع به نوعی ارشاد به همون تفکر عقلانی و مفهوم و مطلبی است که انسان با خرد خودش او رو میاد. بنابراین حوزه خردورزی و اندیشه یک حوزه است، ولی اینطور نیست که خرد انسان کفاف همه عرصه های نیازمندی انسان رو بده. بنابراین در یک حوزه هایی است که عقل راهگشا نیست، در اون حوزه ها ما نیازمند به هدایت و تعالیم انبیاء الهی است. مثلا عقل در زمینه ارتباط افعال انسان با سعادت و نتایجی که در عالم اخروی از این اعمال ظهور پیدا میکنه، عقل در حوزه ارتباط فعل با این نتایج راهگشا نیست. بنابراین در این حوزه ما نیازمند به وحی است. نظریه دوم این هست که ما باید اساس زندگی رو بر پایه عقل نقاد بناگذاری کنیم، عقلی که مستقل از تعالیم و هدایت انبیاست و در تمام عرصه ها هم حق اظهار نظر داره. هیچ حوزه ای نیست که از حوزه اندیشه و خرد انسانی بیرون باشه. بنابراین ما باید به عقل مستقل خود کفا معتقد بشیم. این نظریه دوم اجمالا نظریه پردازانی است که مدرنیسم رو در غرب بناگذاری کردن و جزو پایه‌های اساسی مدرنیسم است. یعنی اگرچه ظاهر مدرنیته در غرب در تغییر در روابط انسانی و یا ارتباط انسان با طبیعت و تکنولوژی و صنعت تجسد یافته و تبلور پیدا کرده، ولی ریشه و زیربنای مدرنیسم خردگرایی به این مفهوم هست. یعنی خرد مستقل از عقل، خرد نقاد که حق نقادی همه حوزه ها رو دارد. هیچ حوزه ای نیست که در اونجا این خرد حق چنگ اندازی و تأمل و گفتگو و نقادی رو نداشته باشه. بنابراین اینطور نیست که ما یک عرصه ای قائل باشیم برای وحی که اونجا جای خردورزی و اندیشه نیست. همه عرصه های مورد نیاز بشر عرصه هایی است که جای خردورزی و تأمل و اندیشه است و خود خرد کفاف اونها رو میده. این هم یک نظریه. نظریه اول رو هم شاید بتوانیم بگیم نظریه حکمای یونان هست، که این نظریه تدریجا در تفکر عقلانی مسلمان ها هم وارد شده و شاید تلقی و قبول هم شده که برای عقل حوزه مستقلی قائلند و معتقدند که عقل انسان دارای یک بداهت هاییست، موادی داره که اون مواد بدیهی عقلی هستند و بعد روشی هم داره برای تکثیر اطلاعات و توسعه اطلاعات خودش که اون روش هم روشیست عقلانی و بدیهی که از ترکیب این مواد دو روش فلسفه و سایر شعب اندیشه های نظری شکل میگیرن. و البته معتقدن که در بعضی عرصه ها هم بشر محتاج به وحی است. حالا نکته ای که باز قابل تأمل هست اینه که در کنار عقل هم گاهی باز حوزه های دیگری رو معتقدن که اونها هم جای نفوذ وحی و هدایت وحی نیست، اون حوزه حس و یا احیانا مکاشف است، یعنی حس ظاهری و به اصطلاح تجربیات باطنی انسان. معتقدن که انسان حواسی داره و این حواس هم خودش یک سلسله ادراکات بدیهی داره که بدیهی حسی هستند، محسوسات بلاواسطه انسان جزء بدیهیات حسی انسان هستند. مثلا یک دسته از بدیهیات در تقسیم بندی منطق ارسطویی بدیهیات حسی هستند و مشاهدات انسان جزء بدیهیات به حساب میاد و یه دسته از بدیهیات هم وجدانیات هستند که شاید وجدانیات شامل همون تجارب باطنی انسان و به استرام مکاشفه و حوزه کشف و شهود هم بشه، که معتقدن این هم یک حوزه است که درش مکاشفه و شهود واقع میشه و این مکاشفه و شهود به وسیله قلب انسان هست و این هم کشف حقایق عالم هست به گونه دیگری. پس پاره ای از حقایق عالم به وسیله حس و بداهت های حسی کشف میشن و سپس از بداهت های حسی به توسعه علوم حسی روی میآوریم که علوم تجربی است و پاره ای از حقایق هم به وسیله مشاهدات باطنی و مکاشفات روحی برای بشر معلوم میشن، منکشف میشن. پاره ای از حقایق هم به وسیله عقل انسان و از طریق بداهت‌های عقل نظری یا عقل عملی مکشوف میشن. اونگاه یه حوزه ایست که اون حوزه کشفش، درکش از عهده خرد انسان، تجارب انسان، مشاهدات باطنی و ظاهری و انسان بیرون هست. کشف اون دسته از حقایق به وسیله وحی واقع میشه که وحی یک نوع معرفت برتر از عقل و حس و قلب هست. معرفت های وحیانی معرفت های راقی تر و عالی تر از این معارف هستند. خب این دو نگاه رو اگر ما دقت بکنیم در یک نقطه با هم شریکن و یک نقطه افتراق دارن. نقطه اشتراک این دو نظریه اینه که در یک سلسله حوزه ها عقل رو مستقل میدونن و احیانا حس و مکاشفات باطنی انسان رو راهگشا میدونن و معتقدن که در این حوزه ها انسان نیازمند به هدایت و تعالیم انبیا نیست، نیازی به وحی در این حوزه ها نیست، در این عرصه ها انسان بی نیاز از وحی و دستگیری هدایت های الهی است و باز اجمالاً یک قسم از مشترکات این دو نظریه این است که هر دو معتقدند که انسان می تواند حقایق عالم رو درک بکنه و به ادراک واقع برسه و واقع رو اونچنان که هست بشناسد یا بیابد یا با مشاهدات باطنی و حضوری و تجارب باطنی شهود کنه و بلاواسطه بیابه و یا از طریق خردورزی و
احساس و دانش‌های تجربی خودش به صورت‌های معقول و محسوسی برسه که این صورت‌های معقول و محسوس اونو به سوی خارج هدایت می‌کنن و خارج رو اونچنان که هست برای اون منکشف می‌کنن و خارج نما هستن. بنابراین تقریباً یک نقطه مشترکی در نظریه معرفت بین این دو نظریه وجود داره و اون نقطه مشترک اینه که معرفت رو درک واقع و رسیدن به واقع میدونن، حالا یا درک نظری و تجربی است که به اصطلاح علم حصولی است در تقسیم بندی حکمت قدیم یونان که به واسطه یک صورت ذهنی و معقول و محسوسی انسان حقایق بیرونی رو درک میکنه و کشف میکنه، که این صورت ها به منزله آینه های خارج نما هستند و حقایق خارجی و بیرونی رو برای انسان جلوه میدهند، و یا اینکه به وسیله مشاهدات باطنی و وجدانیات و تجربیات باطنی به یک سلسله حقایق میرسه که در اونجا حقیقت اشیا برای او مکشوف میشه. دیگه صورت ذهنی واسطه یه در این ادراک نیست، که احیانا از این به عنوان علم حضوری یا ادراک حضوری هم یاد میکنه. پس تقریبا یک نظریه معرفت شناسی مشترکی اجمالا بین این دو تفکر وجود داره، و اون این که ادراک رو کشف واقع، درک واقع، رسیدن به حقایق عالم یا از طریق ادراک حضوری و یا از طریق ادراک حصولی و به وسیله مرائی و مفاهیم و صور معقوله و محسوسه میدونن، و معتقدن که این صور معقوله و محسوسه صور کاشف از واقع هستن و اگر صحیح باشن مطابق با واقعا معنی صدق هم تطابق و برابری این ادراک و صور ادراکی انسان با محکیات اونها و مرائی اونها و واقعی است که از او حکایت میکنن. در این نظریه معرفت اندیشان تقریبا شریک هم. البته من نمیخوام تاریخ معرفت شناسی رو مورد بحث و بررسی قرار بدم، یه بحث مستقل و دامنه‌دار دیگری است، احیانا ممکنه نظریات کم و بیش با هم تفاوت داشته باشه. من یک جمع‌بندی مختصر و اجمالی دارم از این مطلب. البته غرب که میگم قبل از پست مدرنیسم هست که نظریه معرفت شناسی در دوره پست مدرنیسم به شدت مورد نقادی قرار گرفته، نظریه معرفت شناسانه ای که زیربنای مدرنیته است. خب این یک نقطه مشترک است. نقطه دوم مشترکم اینه که اگر ما برای عقل بشر، حس بشر، قدرت راهیابی به واقع رو فرض کردیم و فرض کردیم که خودش مستقل از هدایت و تعالیم انبیا میتواند به واقع راه بیابه و واقع رو شناسایی بکنه اونچنان که هست، و بداهت‌هایی داره که با اون بداهت‌ها سایر ادراکات خودش رو محک میزنه و صدق و کذب اونها و صحت و بطلان اونها رو شناسایی میکنه، طبیعی است که ما حوزه مستقل از وحی تعریف کرده ایم. در اون حوزه‌ای که خرد انسانی یا تجارب انسانی و یا احساسات و مشاهدات باطنی انسان راهگشا هستند و انسان رو هدایت به واقع میکنن، یا بی پرده واقع رو نشون میدهن، و یا اون که در قالب صورت‌های ذهنی و حسی واقع نمایی میکنن، طبیعی است که در این حوزه ها هیچ نیازی به وحی نیست، بلکه اگر وحی در این عرصه ها سخنی هم داشته باشه، در واقع وحی به زبان عقل سخن گفته، در واقع حرف عقل رو تأیید کرده، و گاهی در اصطلاح اهل فن اینجوری تعبیر میشه، میگن اینا احکام ارشادی شارع هست که ما رو فقط راهنمایی به ادراکات عقلانی و نظری خودمون میکنه. این دو نقطه مشترک بین این دو نظریه است. البته یک نقطه افتراق و اختلافی هم بین این دو نظریه وجود داره، و اون نقطه اختلاف و افتراق این است که در نظریه معرفت شناسانه قدیم حوزه ای از حقایق عالم بوده که اون حوزه از حقایق عالم به وسیله هیچ یک از حواس انسان و یا خرد انسان و تعقل و خردورزی و اندیشه های نظری انسان و یا اندیشه های عملی او و همچنین به واسطه شهود و مکاشفه قابل درک نیستند. یعنی نمیشود از طریق مکاشفه اون عرصه ها رو فتح کرد، نمیشه با خرد و استدلال و برهان به اون حقایق دست یافت و نه قابل تجربه حسی هستند. از دسترس به اصطلاح حواس انسان، خرد انسان و در مکاشفات روحی و قلبی انسان بیرونند. اون دسته از حقایق هم احیانا مورد نیازمندی انسان هستند و انسان به کشف اون حقایق و درک اون حقایق و راهیابی به اون حقایق محتاج هست. باید اون حقایق رو بفهمه. اگر انسان میخواد به کمال برسه، باید ارتباط افعال خودش رو با اون کمال نهایی بتوانه درک بکنه، بفهمد چه فعلی ارتباط و پیوند و رابطه مثبت با اون کمال نهایی داره و چه فعلی رابطش با اون کمال نهایی منفی است، تا بتواند در مسیری گام برداره به اون کمال نهایی برسه، به اون مقصد برسه. اون که انسان رو دعوت میکنه به رسیدن به کمال نهایی و راهیابی به سعادت همون عقل انسان هست، منتها راه رسیدن به اون سعادت و کمال بر او مکشوف نیست، مشهود نیست، نمیتواند بفهمد که کدام افعال اما از افعال ظاهری یا باطنی هستند که ارتباط مثبت با تعالی انسان، سعادت انسان، نیل به کمال نهایی و روی کرده به تکامل دارند و کدام یکی از اعمال و رفتار انسان هستند که ارتباطشون و پیوندشون با کمال انسان منقطعه، بلکه به عکس رهزن انسان هستند، مانع انسان هستند و راه رو به سوی کمال انسان میبندند، موانع کمال انسان هستند. این دسته از ادراکاتی که ضروری حیات انسان هم هستند و انسان به اونها هم محتاج هست و نیازمند به اونهاست، باید به وسیله وحی تفسیر بشه و تبیین بشه. لذا وحی نوعی از معرفت هست به معنای درک حقایقی، فهم واقعیاتی، که این درک و فهم اون عرصه و حوزه هایی رو فتح میکنه که به وسیله سایر قوای انسانی قابل فتح نیستن. و اصولا وحی مکمل خرد انسان و حس انسان و قلب آدمی است. اینها در یک حوزه های راهگشا هستند و راه میابند و نیازهایی از نیازهای انسان رو در کشف حقایق عالم مرتفع می کنند و پاره ای از نیازمندی های انسان در عرصه فهم و معرفت و درک حقایق عالم از دسترس این قوا بیرونه که به وسیله یک به اصطلاح ارتباط برتری، یک ادراک برتری درک میشه و اون ادراک هم ادراک عمومی نیست، در اختصاص خواص انسان هاست، اون هدایت ربانی خاصی است، تعلیم خاصی است که خدای متعال نسبت به یک سلسله انسان‌های راهیافته داره و اونها رو به وسیله وحی هدایت میکنه، حقایقی بر اونها مکشوف میشه که از دیگران پوشیده است، برای دیگران در پرده راز و غیبه و اونها میان از اون غیب عالم که برای انسان‌ها، یعنی برای قلوب انسان‌ها، اندیشه انسان‌ها و حواس انسان‌ها پوشیده است، پرده برمی‌دارن. پس وحی مکمل قوای ادراکی انسان هست و آمده عرصه های فتح نشده رو به سوی انسان باز بکنه و راهی به سوی غیب این قوای ادراکی به روی انسان باز بکنه. گشودن اون راه ها رسالت وحی هست. ولی نظریه های غربی جدید که در دوره مدرنیزم زیربنای اندیشه و تفکر غرب بوده، اون عرصه هایی که به وسیله وحی فتح میشند و وحی از اونها کشف میکنه، عرصه های خیالی و پنداری میدونن. میگن انسان هیچ نیازی به اون هدایت ها نداره، بلکه اصلا اونها یک هدایت های واقعی احیانا نیستن، اونها چیزی فراتر از ادراک نظری و حسی و شهود باطنی انسان ها نیستن و احیانا گاهی هم در تحلیل های روانشناسانه اونها رو جزوه توهمات به حساب میارن و یا تو تعابیر جامعه شناسانه هم باز اونها رو نوعی از ترکیبی از هنر و به اصطلاح فلسفه میدونن. بنابراین معتقدن که هرچه هست همین حوزه هایی که به وسیله همین قوا و ابزار ادراکی خود انسان قابل فهمند، هیچ نیازی به هدایت برتری نیست و بلکه علیه الله هدایت برتر یک توهم بیشتر نیست. البته این انان گسیختگی و افسار گسیختگی عقل که ما یک عقل نقادی قائل باشیم که همه حوزه ها رو نقادی بکند و پا به عرصه وحی هم بگذاره و اون عرصه ها رو هم عرصه خودش بدونه و بخواد اونها در اونجا نقادی بکنه، این اندیشه در اندیشه متعلهین و حکمای خداپرست یونان نبوده و طبیعتاً اون اندیشه یونانی که وارد دنیای اسلام شده این افسار گسیختگی رو هم به دنبال خودش نیاورده. ولی اگر خوب تأمل کنیم، عرض کردم این دو نظریه دو نقطه مشترک دارن، این تقریباً یکی در حوزه معرفت شناسی و تعریف از معرفت با هم دیگه مشترکن و دوم این که یک عرصه هایی رو، عرصه مستقل عقل و حس و مکاشفه آدمی میدونن. ولذاست که در حکمت یونان قدیم هم به خصوص این از ارسطو نقل شده، یک دستبندی خاصی برای مجموعه معارف و علوم بشری میکنه، اطلاعات رو به شکل خاصی دستبندی میکنه، علوم رو به علوم نظری و عملی تقسیم میکنه. امور عملی که دستورالعمل ها و باید ها و حسن و قبح ها مربوط به عمل آدمی است، ادراکی در ارتباط با عمل و رفتار آدمی، و حسن و قبح و باید و نباید و ارزش های به اصطلاح نهفته در اعمال انسان رو درک میکنه و بیان میکنه، و علوم نظری که نه، از هست ها و حقایق عالم پرده برمی‌دارن، مربوط به حسن و قبح عمل و یا ارزش ها نیستن و برای هر یک از اینها هم زیر مجموعه های قائلن. برای علوم عملی که مربوط به اصطلاح اونها عقل عملی میشه، سه حوزه معتقدند: حوزه علم اخلاق و یا تهذیب نفس، سیاست منزل یا خانداری و تدبیر منزل، و سیاست مدن و یا کشورداری. دلیلش هم اینه که در جامعه اون روزی دیگه همین سه چیز بیشتر وجود نداشته، انسان بوده و نهاد خانواده و جامعه، ولذا علوم عملی هم در همین سه حوزه خلاصه می شدن: سیاست مدن و کشورداری، یا آیین اداره کشور و مدینه های انسانی، و سیاست منزل و خانداری و تدبیر منزل و تدبیر نفس و علم اخلاق. اینها زیر مجموعه عقل عملی هستند. و عقل عملی هم در اندیشه یونان قدیم مثل عقل نظری برای خودش بداهت هایی داره، یک حسن و قبح های بدیهی داره که اینها زیر بنای فعالیت عقل عملی هستند. و البته بعد دیگه بحث‌های مفصلی پیش میاد که آیا به همین بداهت‌های عقل عملی اکتفا میشه یا به اصطلاح مشهورات و آراء جمهور هم دخالت میکنن و یا نه، اون بحث‌های جزئی این بادی است. در حوزه عقل نظری هم اندیشه‌های نظری انسان رو به سه دسته‌بندی کلی تقسیم می‌کردن. البته این تقسیم‌بندی یونانی است و اطلاعات اون دوره رو هم فرا می‌گیره. یکی الهیات یا مبعد الطبیعه، طبیعیات و ریاضیات. علت اینم که گفتن او رو ما بعد طبیعه میدونن اینه که چون بعد از علوم طبیعی مورد گفتگو قرار میگرفته، لذا معروف شده به ما بعد طبیعه. یک سلسله مسائل کلی است که در احوال کلی موجود بحث میکنه و این مباحث جدای از مباحث علوم طبیعی هستن که موضوعشون احوال کلی موجود نیستن و جدای از علوم ریاضی هم هستن. به اصطلاح در طبقه بندی که برای علوم می‌کردن، مبنای طبقه بندی موضوع بوده دیگه، معتقد بودن هر علم موضوع خاصی داره که از احوال ذاتی اون موضوع بحث می‌کنه. موضوع یک سلسله مسائل هستن که موجود به ما و موجوده، از احوال کلی موجود بحث می‌کنه، مثل اینکه موجود یا واجب است یا ممکن، یا ثابت است یا متغیر و امثال اینها، و احکام موجود به ما و موجود بحث می‌کنه. این غیر از احکامی است که در طبیعیات بحث میشه، مثل علم النفس یا گیاه شناسی، جاروبر شناسی و امثال اینها که موضوعش موجود به ما و موجود نیست، موجود طبیعی است. و همچنین از احکامی که در ریاضیات بحث میشه مثل احکام اعداد جداست که موضوع اونها موضوع ریاضی، موجود ریاضی است، به اصطلاح کمیته، موجودی است که کمیت یافته. یه سلسله احکامی هم بوده که خارج از احکام موجود ریاضی و یا موجود طبیعی بوده، احکام موجود به ما و موجود بوده که درش خصوصیت ریاضی و طبیعی عقد نشده، احوال موجود به ما و موجودند که هر موجودی از اون حیث که موجود است این احکام رو داراست. اینها رو بعد از طبیعیات مورد گفتگو قرار می‌دادن، لذا به ما بعد از طبیعی معروف شده. این طبقه بندی است که در یونان قدیم وجود داشت. خب مجموعه اندیشه‌های بشری رو در اینها خلاصه می‌کردن، دانش بشری رو. عرض کردم برای هر کدوم از اینها هم در حوزه طبیعیات، در حوزه ریاضیات، در حوزه الهیات ابزار مستقل و مبادی مستقلی در خود قوای انسانی معتقد بودند. بنابراین معتقد بودند ریاضیات هیچ نیازی به هدایت به تعالیم انبیا نداره، انسان در حوزه اندیشه های طبیعیش هیچ نیازی به هدایت به تعالیم آسمانی نداره، همچنین در حوزه الهیات و اندیشه های نظری و فلسفیش در مابعد الطبیعه و یا در طبق اصطلاحی که بعدها شده در متافیزیک هیچ نیازی به هدایت به تعالیم انبیا نداره. تو این حوزه ها حوزه هایی هستن که خودشون از مبادی ادراکی انسان آغاز میشن و انسان با مبادی ادراکی خودش، با قوای ادراکی خودش و ظرفیت های ادراکی خودش میتواند به اونها دست بیابد. کما اینکه بر اساس اندیشه فیلسوفان قدیم یونان در حوزه تدبیر منزل و علم اخلاق و سیاست مدن هم همین حاکم هست، یعنی اونها در علم اخلاق میان برای انسان، برای وجدان انسان، برای نفس انسان یه تعادلی تعریف میکنن، یه مدل به اصطلاح تعریف میکنن، قوایی تعریف میکنن، نسبتی بین این قوا تعریف میکنن، برای عدالت و تعادل یک نسبت مطلوب تعریف میکنن، بعد میان راه‌های دستیابی به این تناسب و نسبت مطلوب رو تفسیر میکنن، همچنین در خانه‌داری و همچنین در سیاست مدرن. اذا کتاب در سیاست مینوشتن هیچ کاری هم با انبیا نداشتن، شما یک جا نمیدونید اونها استناد به یک جمله از جملات انبیا الهی بکنن. مستقل از تعالیم به هدایت انبیا میآمدن سیاست مینوشتن، میآمدن راجع به تدبیر منزل و علم اخلاق سخن میگفتن. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه همون اندیشه وارد حوزه اسلام هم شده، آمدن برای عقل نظری انسان، برای قوای حسی انسان حوزه مستقل تعریف کردن، این همون تعاریف که اینها حوزه هایی است که مستقل از هدایت انبیا شکل میگیره، هیچ نیازی هم درش به تعالیم و هدایت انبیا نیست. خب یک حوزه دیگری رو هم پاره ای از فیلسوفان به اصطلاح شهودی یونان اضافه کردن و اون حوزه مکاشفات و اشراقیات باطنی انسان بوده. اون حوزه هم حوزه مستقل نمیدونستن، درش هدایت و تعالیم انبیا رو ضروری نمیدیدن. خب این حوزه هم اضافه شده به حوزه حس و عقل بشر. خب طبیعی است اگر ما این تقسیم بندی رو بپذیریم و بپذیریم که واقعا اینها حوزه هایی هستن که نیاز انسان در اون حوزه ها مستقل از تعالیم و هدایت انبیا برطرف میشه، این حوزه ها حوزه ای هستن که وحی درش راهی نداره. اگر در این مقولات وحی هم سخنی بگه، سخنی است که بالاصاله مال وحی نیست، بالاصاله مال عقله، مال حسه، مال مکاشفه است. و سخنی که مقصود مربوط به عقل است گفته. احیانا اگر فرض بکنید استدلالی در متون آسمانی و وحیانی در باب وجود خدای متعال و یا در باب حوزه بداهت‌های عقل عملی به میان آمده باشه، یک مقوله بالعرض دینی است، در واقع جزء مقولات ذاتی دینی نیستن. خب ببینید اینها البته میدونید خود اینها متکی به یک پیش‌فرض‌هایی است، متکی به یک مبادی اولیه است، یک نظریات معرفت شناسانه بشری است. این نظریات معرفت شناسانه که آمده حوزه‌های مستقلی تعریف کرده برای حس، برای عقل، برای مکاشفه، برای عقل عمل و عقل نظر، همه حوزه‌های عمل رو برده تحت هدایت عقل عمل و همینطوری که حوزه عقل نظر رو مستقل میدونه به میگه در مابعد طبیعه نیازی به وحی نیست، همینطوری که در حوزه طبیعیات مستقل میدونه میگه در اندیشه های طبیعی بشر و معارف طبیعی و احیانا تجربی بشر هیچ نیازی به هدایت انبیا نیست، معتقد در تدبیر منزل و علم اخلاق و سیاست مردم هم احتیاجی نیست. و منطقا هم ما باید همین رو پذیریم. اگر بداهت عقل نظر عمل رو مثل عقل نظر پذیرفتیم، همون ضرورت ها پیش میاد. حالا البته اینجا من یه جمله معترضی هم اشاره بکنم. البته بعدها که وارد دنیای اسلام شده، یه سلسله بحث ها و گفتگوهایی انجام گرفته که حالا عقل عملی غیر عقل نظری است واقعا، و دو تا عقل داریم که هر کدام نوعی ادراک دارن، مثل حس و عقل که دو قوه هستن، حواس انسان غیر از عقل انسانه، و هر کدام نوعی ادراک دارن. آیا عقل عمل و عقل نظرم دو نوع ادراک دارن و دو قوه هستن و هر کدام برای خودشون بداهت‌های مستقلی دارن؟ بداهت‌های مربوط به عمل، مربوط به حسن و قبح، غیر از بداهت‌های نظری است و اصلا ربطی به هم نداره. دو سنخ ادراکه، یا یک سنخ ادراک بیشتر نیست، یک قوه هم بیشتر نیست، منتها این ادراکاتی که یک سنخ هم بیشتر نیستن، همشون ادراکات از مقوله هست و نیستن، و ادراک از باید و نباید و حسن و قبح هم، زیبا شناسی هم برمیگرده به ادراک از هست و نیست. دو حوزه مستقل وجود نداره. بنابراین اتکای عقل عمل، عقل نظر هم به عقل عمله. این مورد گفتگو قرار گرفته که عقل عمل آیا عقل مستقلی است و ادراکات مستقلی داره، یا همون عقل نظر در حوزه عمل وقتی میخواد سخن بگه به زبان هست و به زبان حسن و قبح، به زبان باید و نباید، به زبان وجوب و حرمت صحبت میکنه. و الا وجوب چیزی جز ادراک یک رابطه هستی نیست، مثلا رابطه ضرورت بلغیر یا بلغیاس. بنابراین وجوب، حسن، باید همش یک سنخ ادراک از هستی است. حرمت، نباید، قبح نوع دیگری از ادراک از هست و نیست. این سخن انجام گرفته، ولی واقعا هیچ تفاوت جدی پیدا نمیشه. چه ما بپذیریم که عقل عمل و عقل نظر دو تا عقلن، دو سنخ ادراک دارن، دو حوزه ادراکی دارن، یا این که بگیم نه، یک سنخ ادراک بیشتر نیست، عقل نظر هست، در حوزه عمل انسان هم می اندیشد و رابطه افعال انسان رو با غایات تبیین می کند، همون رابطه هست و نیست رو، منتها در قالب باید و نباید و حسن و قبح ها، امثال اینها. فارغ از این که این تلقی درسته یا غلط، که به گمان ما غلطه، این تلقی درستی نیست، باید و نباید به هست و نیست بر نمیگرده، فارغ از این که این درسته یا غلط، فرض میکنیم این درست هست، باید و نباید به هست و نیست بر میگرده، ولی تفاوت جدی ایجاد نمیکنه. در هر صورت معتقدیم که عقل اونچه که محصول عقل عملی است باید به عقل نظر نسبت داده میشه. دو تا عقل نیست، دو سنخ ادراک نیست، ولی در هر صورت ادراکات مربوط به حوزه عمل هم مستند به عقل نظری میشن. من گمانم اینه، اساس خطا در کتاب حکمت و حکومت هم همین اندیشه یونانی است، و اگر کسی این اندیشه یونانی رو پذیرفت، ناچار به نظریه حکمت و حکومت رأی مثبت بده. اگر ما معتقد شدیم از اول این تقسیم بندی معرفت شناسانه یونانی رو پذیرفتیم و همین رو ملاک قضاوت و داوری در باب دین قرار دادیم و حوزه نیاز خودمون رو به وحی با این تقسیم بندی یونانی مشخص کردیم، خب از اول دین حداقل رو پذیرفتیم و با پذیرش دین حداقل حکومت دینی رو نفی کردیم از اول. چه ضرورتی داره در این صورت ما حکومت دینی داشته باشیم؟ اگر عقل عملی داریم و این عقل عملی میتواند در باب تهذیب نفس و خانه‌داری و سیاست مدن و احیانا در حوزه های گسترده تر مدیریت اجتماعی امروز خودش قضاوت کنه و به داوری بنشینه و بر اساس بداهت های خودش نتیجه گیری کنه و به باید ها و نباید ها برسه، چه نیازی به وحی؟ و رهزن مؤلف کتاب حکمت و حکومت هم همین اندیشه یونانی است که ایشون بهش ملتزمه. البته در فصل مقدماتی کتاب یک بحث مشبهی کرده، بحث فلسفی طولانی که به نظر من هیچ تأثیر جدی هم در مسئله نداره، که حالا آیا واقعا هست و باید دو سنخ ادراکن، یک سنخ ادراکن، این دو سنخ ادراک به همدیگه بر میگردن یا بر نمیگردن، و بعد تلقی ایشون اینه که به همدیگه بر میگردن، در واقع باید نوعی هسته. حالا چه باید نوعی هست باشد چه نباشد، این همون تقسیم بندی یونانیه که شما حوزه هایی از معرفت رو تعریف میکنید، این حوزه ها رو مستند به قوای ادراکی انسان میکنید، برای این قوای ادراکی بداهت مستقل از وحی قائلید، حق نتیجه گیری و اعلام رأی و تصمیم گیری قائلید،
اعلام نظر وحی رو هم در اون حوزه اعلام نظرهای ارشادی و هدایتی میدونید، نه اعلام نظرهای مستقل وحیانی. خب اگر اینها رو پذیرفتید از اول قائل به دین حداقل شده اید. بحث نداره که دین حداقل است یا حد اکثر، بحث نداره که حکومت مال دینه یا مال خرد انسان، پیداست حکومت مال خرد انسانه. آیین کشورداری و سیاست مدن و تدبیر منزل و مدیریت اجتماعی انسان مربوط به عقل و خرد انسان میشه. پیداست که دیگه اگر مربوط به خرده، عالم دینی از اون نظر که عالم دینی چه امتیازی نداره، چه امتیازی نداره. خردمندان هستن به تعبیر ایشون حکیمان، منتها حکیمان عمل، که حکیمان عمل در واقع همون حکیمان نظر به اندیشه ایشون. اینا هستن که باید سیاست رو به عهده بگیرند و تدبیر منزل وظیفه اونهاست و سیاست مدن وظیفه اونهاست. و طبیعی اینا هیچ ولایتی هم بر مردم ندارن. اگر مردم به اونها وکالت بدن، اونها به عنوان وکیل مردم حق تدبیر کشور پیدا میکنن و الا فلا میشود وکالت حکیم، نه ولایت فقیه. ضروری این اندیشه یونانی اینه. متاسفانه این اندیشه فاسد یونانی رسوخ کرده در اعماق خرد اجتماعی مسلمان ها، شده جزء فرهنگ فلسفی مسلمان ها، اون چیزی که از اول دامنه وحی رو محدود میکنه، از اول مدیریت وحی رو قید میزنه به عقل و حس و مکاشفه بشر. البته وقتی وارد فضای دنیای اسلام شده، یه تلاشی از طرف بزرگان انجام گرفته که شکر الله مسائیه هم اونو انکار نمی کنن، که آمدن به نحوی ایمان خودشون رو در حوزه علوم وارد کردن. نمیخوام بگم اون چه تحت عنوان علوم اسلامی نامیده میشود از فلسفش گرفته تا طبیعیات و ریاضیات و حکمت عملی که در دنیای اسلام پیدا شده منطقا مستند به وحیه، مثل فقه ارزش داره. نه، ارزش فقه رو هیچ کدوم از اینها نداره، چون هیچ کدوم از اینها استناد قاعدمند به وحی نداره. ولی یک تفاوت بسیار جدی هم با وضعیت یونانی خودش پیدا کرده. اون تفاوت اینه که اندیشمندان مسلمانی که پا به این عرصه ها گذاشتند و این عرصه ها رو مورد تحقیق و بررسی قرار دادن مسلمان بودند و وجدان اسلامی و ایمان اسلامی اونها تأثیر ناخودآگاه و البته غیر منطقی خودش رو، غیر قاعده مند خودش رو بر ادراکات و اندیشه های نظری و عملی اونها انداخته و سایه این ایمان در جای جای اندیشه ها و معارفی که در دنیای اسلام و در تاریخ اسلام شکل گرفتن به چشم میخوره. بنابراین یک گوهرهای ارزشمند و گرانقدری در حوزه اندیشه عمل و اندیشه نظر از راه ایمان عالمان اسلامی وارد این معارف شده. بنابراین صبغه اسلامی اجمالاً در این معارف به چشم میخوره و از این ناحیه یک تفاوت گوهری و جدی با حکمت یونان و معارف نظری و عملی یونان پیدا کرده. این قضاوت غیر منصفانه است که ما بگیم این یکی از حکمت هاست، یکی رشته از علوم. نه، اینطور نیست. ولی از اون طرف هم یک ارتباط معقول، منطقی و قاعدمند بین این معرفت ها و دین برقرار نشده. علت این هم که برقرار نشده اینه که اون طبقه بندی یونانی که خودش یک طبقه بندی معرفت شناسانه است مورد پذیرش بوده. وقتی مورد پذیرش بوده، هیچ ضرورتی نداشته که بیان ارتباط منطقی و روشی بین این معارف و وحی برقرار کنن. این حوزه رو حوزه خردورزی میدیدن که عقل خودش فاتح در این حوزه است، منتها چون خرد تابع انگیزه است و اینها انگیزه اسلامی داشتن، این انگیزه ناخودآگاه خرد رو تسخیر کرده و فلسفه رو به سوی آرمانهای اسلامی سوق داده. ولی ارتباط منطقی و روشمند بین منابع وحی و منابع آسمانی و معرفت‌های وحیانی و این معارف برقرار نشده. ریشش هم پذیرش اون نظریه معرفت شناسانه یونانی است و تا این نظریه پذیرفته شده است، نظریه دین حداقل پذیرفته شده است. و این هم راه گشا نیست که ما دین رو جامع بدانیم اما دین رو عام از عقل و نقل بدانیم. این چیزی جز نزاع لفظی نیست با دیگران که میگن دین جامع نیست. اونها که منکر عقل نیستن، اونها هم عقل و قبول دارن. بحث سر این است که خود وحی جامع است یا جامع نیست. جامعیت وحی منظور نظر هست، نه اینکه جامعیت عام از عقل و وحی. این که نزاع لفظی است که ما بگیم دین جامع اما دین عام از عقل و نقله. بحث بر سر موضوع اصلی تنازع بر سر جامعیت وحی و عدم جامعیت وحی. اگر ما معتقد شدیم که وحی جامع نیست ولو بگیم عقل و وحی رو هم جامعن، هیچ ضرورتی نداره ما معتقد به ولایت فقیه بشیم، معتقد به حکومت دینی بشیم، میگیم عقل و وحی رو هم جامعن، اونا هم میگن بله ما هم قبول داریم، اما حوزه حکومت مال عقل. بنابراین وکالت حکیم صحیحه نه ولایت فقیه. پس این مشکل رو حل نمیکنه که ما بیایم اون تقسیم بندی نظری یونان رو که یک نظریه معرفت شناسان است بپذیریم و بعد بیایم بخوایم از راه تلفیق کردن و زنیمه کردن عقل به وحی دین رو جامعه بکنیم. بنابراین اگرچه یک آفت در حکمت یونان نبوده و اون آفت این که قائل به عقل مستقل مطلق باشن، عقل نقاد مطلق که هیچ عرصه‌ای برای وحی باقی نگذاره، و اگرچه باز یک تفاوت جدی بین حکمت نظری و عملی در تاریخ اسلامیش با حکمت یونان وجود داره و اون تأثیر غیر مستقیم این معارف از انگیزه های ایمانی است که گوهرهای جدن ارزنده و نایابی رو وارد فضای حکمت و فلسفه و عرفان و علوم نظری و عملی کرده، ولی متاسفانه هم حکمت یونان یک نقطه ضعف جدی داره که حوزه های مستقل عقلانی تعریف میکنه، حتی در سیاست مدرن جدای از انبیا موضع گیری میکنه، و هم متاسفانه علوم منسوب به اسلام، علوم مسلمین، اینها هم اون تقسیم بندی و شالوده تقسیم معرفت شناسان یونان رو پذیرفتند و این تقسیم معرفت شناسان یونان آفات خودش رو میاره، ناچار ما رو به دین حد عقل هدایت میکنه. البته بعد عرض میکنم که مشکل اساسی کسانی که این تقسیم بندی رو پذیرفتن چیه. مشکل اساسیشون اینه که میگن اگر شما عقل رو در همه جا محتاج به وحی بدونید، اثبات خود وحی چگونه واقع میشود؟ بنابراین اثبات وحی مال خود عقله، اثبات خدا مال خود عقله. عقل اول باید خدا رو اثبات کنه، بعد وحی رو اثبات کنه، بعد از این دستش رو دست وحی بگذاره. خود وحی که نمیشه به وحی اثبات کرد، پس عقل در حوزه مقدم از وحی، مستقل از وحیه. این نهایت استدلالی است که دارم، فراتر از این هیچ استدلالی نیست. این استدلال رو هم ان شاء الله در یه جلسه بحث می‌کنیم، این استدلال هم تمام نیست، قابل نقد نیست ان شاء الله. در هر صورت ریشه دین حداقل در نسبت خاص بین عقل و وحی تعریف کردنه. اگر معتقد به نظریه خردگرایانه مدرنیزم شدیم که زیر ساخت مدرنیزمه که اصلا وحی رو باید انکار کن، کما اینکه اونها انکار کردن، یا اگر در نظر هم انکار نکردن در عمل انکار کردن، مطلقا وحی رو کنار گذاشتن، و یا اندیشه خردگرایی یونانی رو که در دنیای اسلام هم متاسفانه نفوذ کرده بپذیریم، این هم منتهی میشه به همون دین حداقل. اما نظریه سوم در باب جایگاه خرد و نسبت خرد با وحی و اون نظریه معرفت شناسانه که میتواند پشتوانه این اندیشه باشه، این رو انشالله در جلسه آینده تقدیم میکنیم، به اضافه پاسخ به این استدلالی که از ناحیه قائلان به عقل مستقل بیان شده. سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله.